أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم أبي القاسم المصطفى محمد و الله اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الى الله. خب در روزهای گذشته مقداری در این ارتباط که چگونه نفوذ در جامعه اسلامی امت اسلامی حدیده ای مثل کربلا رو میافرینه و هم سخن گفتیم. این رو باید خیلی بیشتر با هم گفتگو کنیم، نه اینکه اینجا الان توی این مقام که حالا حقیر کلماتی رو روایات و آیاتی رو محضر مبارکتون عرض بکنم و بشنویم و عبور کنیم بریم. اونطوری که امام صادق علیه السلام فرمودن تذاکروا امرنا و احیوه، فرمودن امر ما رو تذاکروا، باب مفاعله است، با همدیگه گفتگو کنید، یعنی این رو گفتمان سازی کنید، حرفتون این باشه، یعنی مردم در ارتباط با این موضوع مؤمنین با هم حرف بزنن. الان چگونه است؟ برای مردم باید این صحبت‌های رایج باشه، سکه رایج باشه. به خاطر همین این حرف ها توی این مجلس نباید همینجا دفن بشه، بین من و شما فقط مکالمه ای صورت بگیره، نه، همین بحث ها، همین مطالب، حتی نقد اگر جایی قابل نقد هست، حتی نقد گفته بشه، بحث بشه. اینکه آدم یه مطلبی رو یاد میگیره یه بحثه، اینکه اون مطلبی که یاد میگیره رو تکرار کنه یه بحث دیگه است. شما قطعا میدونید الله جل جلاله ربی، همه میدونیم که خدای متعال رب ماست، چرا پس هر روز تکرار میکنید الحمدلله رب العالمین؟ چرا تکرار میکنیم سر نماز؟ چرا سر نماز تکرار میکنیم الله اکبر؟ چرا شهادتین رو تکرار میکنیم؟ چرا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو هی تکرار میکنیم؟ تغییرش هم نمیتونیم بدیم، جاش هیچ سوره دیگه ای هم نمیتونیم بگذاریم. صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، مستحب، واجب، چرا اینجوریه؟ خود این تکرار مسئله است، خود این تکرار دستوره. فرمود وقتی شما حضرت امامتون کتاب کمان میکنم 40 حدیثشون دارن، من خیلی سال قبل دیدم، شاید حدود 20 سال قبل اگه اشتباه نکنم، اونجا میفرمانشون که وقتی زبان شما گویای مطلبی به صورت ذکر دائم تکرار میکنه، کم کم این زبان سر باعث میشه که زبان دل گویا بشه. این تأثیر مستقیم رو داره. شما وقتی نوحه میخونی، عزاداری میکنی، حسین حسین میگی، ذکر ابا عبدالله، ذکر امیرالمومنین، ذکر حضرت زهرا، این تکرار باعث میشه زبان دل گویا بشه. زبان سر که تاریخ مصرفش خیلی کوتاهه، یک بار مصرفه به قول معروف، تا زندگی مادی ما توی این دنیاست مصرف زبان سر، بعد که دیگه میشه خوراک حیوانات قبر، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. بعد ما از بعد از مرگ تا قیامت و در قیامت ما نیاز داریم به زبان دل. اونجا وقتی از ما میپرسن من ربک، دیگه زبان سر که جواب نمیده، که زبان سر تموم شده، مرده، جسم کل من علیها فان، کم کم همه چی شب بین میره. اونی که جواب میده زبان دله، من ربک، اون حقیقت وجودی ماست که جواب میده، زبان روح ماست. لذا این گفتگو پیرامون امر ولایت، امر حاکمیت، امر اهل بیت، این یک ضرورته، یک ضرورته، نه به عنوان یکی از اصول دینی. حالا ما با هم، خیلی عجیبه، آدم واقعا متأثر میشه، متأسف میشه. مثلا در واقعه کربلا خب خیلی موضوعات وجود داره، خیلی موضوعات هست که آدم بخواد بپردازه، همه هم به نوعی موضوعات مهمیه، اما واقعا روح مطلب کربلا، حماسه یا عاشورا چیه؟ واقعا چیه؟ مثلا ظلم ستیزی کجا یک حماسه عاشوراست؟ چقدر از حقیقت حماسه عاشورا رو ظلم ستیزی پر میکنه؟ یه زمانی دوره طاغوت ما نیاز داشتیم با ظلم شاه مبارزه بکنیم، چون اون موقع هنوز جامعه جا نیافتاده بود ولایت حقه، که مردم برای اینکه به میدان بیان بعد ظلم رو میدیدن. این دیدن ظلم و عکس العمل در مقابل ظلم نشون دادن، این یه امر نقدی بود، میشد به این تکیه کرد. امام حسین با ظلم مبارزه کرد، واقعا هم ظلمه، با ظلم یزیدی مبارزه کرد. اما ظلم یزیدی کجا؟ اون حاکمیت یزید کجا؟ یعنی بطلان این تجسم باطل کجا؟ اینکه این جایگاه رو گرفته کجا؟ این قصد به حاکمیت الهی کجا؟ وقت کربلا رو نزاع بین حق و باطل میبینیم، یه وقت کربلا رو نزاع بین ظالم و مظلوم میبینیم، یا مظلوم و ظالم میبینیم. اینا جایگاهاشون معلومه، خیلی با هم متفاوته. بله ظلم یکی از مظاهر باطله، درسته، احقاق حق مظلوم یکی از مظاهر حق، تجلی حق، این درسته، اما همه حق نیست. یعنی اگر شما یک کسی بود یزید نبود، یزید نبود، ظلم نمی کرد، بعد حکومت کنه، ظلم نمی کرد، مشروب خوار نبود، بوزینه باز نبود، زنباره نبود، بعد حکومت کنه، حق چیه؟ حق اینه که ظالم حکومت نکنه، یا حق اینه که باطل حکومت نکنه؟ حق اینه که ظالم حکومت نکنه، یا اینکه باطل حکومت نکنه؟ آدم یه دفعه متوجه میشه قالب جهتهایی که توی بیانات عاشورایی معمولا هست رفته سراغ ظالم و مظلوم. امروز هم البته جا داره ها، امروز هم الان زمانش هست، چون مظهر تام باطل امروز یعنی استکبار داره ظلم میکنه. امیرالمومنین هم به امام حسن و امام حسین فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، درسته، اینجا امام حسن مجتبی علیه السلام بعد امیرالمومنین حاکم بود. خب وقتی حاکم شدی مأموریتت اینه که با ظلم مبارزه کنی و به مظلوم یاری برسانی. اما زمانه امام حسین علیه السلام حاکم کیه؟ حسین ابن علیه. اصل درست نیست، اصل خرابه. شما انتظار ظلم نداری از حاکمیت طاغوت؟ مگه میشه؟ اصل رو باید درست کرد. در اون خطبه امام حسین علیه السلام، مشکل امام حسین در مدینه، هنوز کربلا حرکت نکردن، مشکل امام حسین علیه السلام در مدینه این اصله: نحن حزب الله الغالبون و عترت رسول الله الاقربون و اهل بیته طیبون و احد الثقلین اللذین جعلنا رسول الله ثانی کتاب الله تبارک و تعالی، تا اونجایی که فأطیعونا فإن طاعتنا مفروضة ان کانت بطاعت الله و رسوله مقرونه. اصل دعوا اینجاست. یزید هنوز سر کار نیامده ظلم و جنایت بی امانی بکنه، معاویه است. خب امام حسین هم اونجا میاد شروع میکنه به سخن گفتن. وقتی که معاویه لعنت الله علیه دعوت میکنه، میگه برو حسین صحبت بکن، وسط صحبت امام هم صحبت آقا رو قطع میکنه. معاویه وقتی این بحث امام حسین رو قطع کرد، مشکل امام حسین کجاست؟ مشکل امام حسین کجاست؟ اگر شما میخواید با ظلم مبارزه کنید، ریشه‌ای باید مبارزه کنید. شاه به امام گفت میخوای چکار کنی؟ من همه چیه تو رو تأمین میکنم، مقام مرجعیت هم داشته باش، کمکت هم میکنم، تو به دینت برس، سیاست رو هم به ما واگذار کن، چی میخوای از جون من؟ امام یه حرفی زد: روح قیام من، روح قیام من مبارزه با ظلم نیست، یکی از مظاهر قیام من مبارزه با ظلمه. روح قیام من از روز اول اعلامیه که دادم اینه: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. من قیام کردم برای الله، برای حاکمیت قاعده خدا در روی زمین. تو کی هستی؟ چطور ممکنه شاه باشه و خدا حکومت بکنه؟ چطور ممکنه؟ تو که از طرف خدا منصوب به حکومت نیستی، تو که حجت حجت ابن الحسن نیستی. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، تو که نیستی که. لذا من میخوام تو نباشی، اینو چه کارش بکنی؟ لذا حکومت شما شد یه حکومت حسینی، انقلابتون شد انقلاب حسینی. اصل حرکت ابا عبدالله اینجاست. دشمن وقتی تونست نفوذ بکنه، انقدر عمیق نفوذ کرد، تونست اصل رو جا به جا بکنه. ببین حالا تو این جامعه امیرالمومنین هم هست، باشه باشه، امام مجتبی هم هست، حضرت زهرا هم هست. دشمن انقدر در لایه‌های مختلف این جامعه اسلامی نفوذ کرده بود، به محض شهادت و رحلت رسول اکرم عملیات را آغاز کرد، جنگش رو علنی کرد. به قول حضرت زهرا، شما قبلش هم اعتقاد نداشتید، منتها همچی که پیغمبر از دنیا رفت به فوریت دشمنی و خصومتتون رو نشون دادید. نفوذ کرده بودن، پایه های اساسی رو گرفته بودن، جزء اصحاب نزدیک پیغمبر اکرم بودن. نفوذ انقدر خطرناکه. دشمن اسلام، دشمن دستورات اسلامی فقط نیست، دشمن اسلام دشمن حاکمیت اسلامه. خیلی مهمه. شیطان شب عاشورا میفرماد امام حسین به یارانش، حالا روایتشو قبلا هم با هم مرور کردیم: ابا ایتواز ال جلال عظمته وقتی که آدم رو خدا آفرید و به ملائکه فرمود سجده کنید، همه سجده کردن. چرا؟ چون خدای متعال نور پنج تن آل عبا رو در پشت آدم قرار داد، اشباح خمسه. به خاطر عظمت و جلال این نورهای پاک خدای متعال فرمود که تمام خلایق یا ملائکه سجده کنن به آدم. یعنی در اصل امام حسین می فرماد یعنی تعظیم کنن محمد و آل محمد رو. خب ابا استکبر، شیطان سرباز زد، استکبار ورزید. دعوای استکبار از روز اول سرباز زدن از پذیرش جلال و جبروت و عظمت و اون جایگاه ولایت و حاکمیت الهیه. دعوا سر اینجاست. حالا شیطان سرش درد نمی کنه برای خودش درد سر درست کنه. امیرالمومنین فرمون میدونین استکبار یعنی چی؟ استکبار یعنی این که تو از کسی که باید اطاعت کنی اطاعت نکنی. استکبار ظلم نیست، ظلم یکی از مظاهر استکباره. استکبار ترک طاعته. لمن یطاع، ترک طاعت از کسی که باید ازش اطاعت بکنی، به این میگن استکبار. این معنای استکبار در بیان امیرالمومنینه. این گفتگوها در عاشورا باید اینها بیاد، روح عاشورا باید خود رو نشون بده. خون امام حسین وقتی زنده بشه یعنی این، چون خون ابا عبدالله حسین برای این آرمان روی زمین ریخته شده، نه فقط برای ظلم، نه فقط برای ظلم. خب شما امام حسین میتونی ظلم رو ریشه کن بکنی، حرکت میکنی، خودت هم مظلومانه کشته میشی. یکی از مظاهر احقاق حق برای امام حسین مبارزه با ظلمه. فقط ظلم نیست آقا، این مگه مسئله مهمیه؟ ده خب بابا ما راجع به این موضوعات با هم حرف نمیزنیم. الان سیاستمدارانی پیدا میشن در مقام مسئول، میان به ما میگن امریکا با ما کاری نداشته باشه ما باهاش کاری نداریم، امریکا به ما ظلم نکنه ما به او کاری نداریم. یعنی چی کاری نداری؟ این حرفا مال 94 جاهلیت بربری رو ببینید در کشور اسلامی. 1400 سال از دین پیغمبر گذشته، از قیام عاشورا گذشته، هنوز اون قیام عاشورا جا نیافتاده برای عمامه به سری که حتی به درجه فقاهت هم رسیده در بعضی از موارد. سابقه انقلابی، سابقه جنگ، سابقه همه چی، مقام معظم رهبری هم از زبانش نمیفته. اما خیلی صریح میگه آمریکا کت خداست، باید با قوانین کت خدا ما کنار بیایم. باشه، اون کاری با اون نداریم، ما خودمون باشیم، اون هم خودش، فقط به ما ظلم نکنه. عجب، کی گفته بود ظلم محور اساسی حق و باطله؟ من هازا زقس، من هازا زقس، های تیکه از این یه تیکه از این آدم ورداره به هم بچسبونه این در میاد. یه زمانی ما به عنصر ظلم ستیزی، البته همین امروزم ظلم میکنه امریکا، همین امروزم بدترین ظلم ها رو داره میکنه. الان در جریان داعش، در همین اشغال کشورهای مختلف مثل افغانستان، مثل عراق، چقدر جنایت کرده و داره ادامه میده، هنوزم داره ظلم میکنه. منتها یه نامردی که میکنن اینه، نامردی روی نامردی که توی ادبیات سیاسی امروز داره اتفاق میفته اینه، میگن آقا به ما ظلم نکنه ما باهاش کاری نداریم. به تو ظلم نکنه، اگر به بحرین ظلم کرده ایبی نداره، اگر به یمن ظلم کرده ایب نداره، اگر به قطیف و حجه و سعده و صنعا و تعز و سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان ظلم کرده ایبی نداره. ده خب آخه این چه نگاهیه؟ این چه بربریتیه؟ این چه جهالته؟ چرا ما داریم این موضوع رو بحث میکنیم؟ چون موضوع روز ماست. نه فکر نکنیم ما داریم تاریخ بررسی میکنیم.
دارن به ما یاد میدن اگه کسی بهت ظلم کرد برو باهاش معامله کن. یه خودم کتابیا مظلوم واقع نشو، همین بسته برای زندگی. دارن جلوی ما مکتب میذارن، رابطه با امریکا، سازش با امریکا، کنار آمدن با وجود امریکا. یعنی این ابا عبدالله الحسین از اول معاویه مگه چه کار کرد؟ آب و بست، لشکر کشید برای کشتن حسین ابن علی، تا قیامت هم میشد معاویه نمی جنگید، چون سیاست مداره مثل یزید احمق نبود. خب آم حسین کاری نداشته باش با معاویه، حالا حکومت کرده دیگه. امام قبل تو، حاکم الهی قبل تو هم که مجبور شده صلح بکنه باش کنار بیاد، امر رو به او واگذار کنه، حکومت رو به او واگذار کنه، تو هم کاری نداشته باش. یه سخنرانی دو سه دقیقه‌ای کردی ریشه معاویه رو داری خوش میکنی و ریشه مردمو چرا مقابله میکنی؟ صبر کنید ببینم امام حسین علیه السلام کشته شد به خاطر مقابله با یزید یا مقابله با معاویه. اگر همه چی رو در کربلا در روز عاشورا ببینیم، ناقص نگاه کردیم کربلا رو، عمیق نگاه نکردیم عاشورا رو، عمیق نگاه نکردیم. امام حسین علیه السلام بگش فرمود شما باید از ما اطاعت کنید مردم، مقابل معاویه منبر رفته، مردم باید از ما اطاعت کنید. چرا؟ ان کانت بطاعت الله و رسوله مقرونه، چون طاعت ما با طاعت خدا و رسولش نزدیکه. اونجا که آیه کریمه قرآن میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، ما اول الامریم. فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. این خطبه امام حسین تو صورت معاویه به مردمیه که اومدن دور معاویه نشستن، حقانیت معاویه رو پذیرفتن. این ظلم به عاشوراست اگر ما یک درس از کربلا. این مونه دیگه برای این مطلب، این مال مدینه است. ببینید میخواییم چی رو دنبال بکنیم. وقتی نفوذ صورت گرفته در جامعه اسلامی چی رو از مردم گرفته؟ امروز دارن اینو از مردم میگیرن. رضا آقا میفرماد نفوذ میکنن اعتقادی. امروز خیلی ها سعی دارن در لباس موجه اینو از مردم بگیرن. شما پی احقاق حق نباشید، هی رفع ظلم باشید. خیلی حرفه ها آقا به ما ظلم میکنن، تحریم شدیم، شما بیاید میل امریکا رو بپذیرید برای رفع تحریم. چقدر قشنگه، شیطان چقدر دقیق داره کار میکنه. ظاهرش رو نگاه میکنیم میبینی یه نوع مبارزه با امریکا توش هم هست دیگه. هست آقا، ما میخواییم حقمونو بگیریم. بخشی از دین رو شما بگیر، بخش اساسی و محوری دین رو رها کن. خیلی فرق میکن، خیلی جالبه، خیلی دقت میخواد آدم متوجه بشه. ربط رابطه با امریکا، صلح با امریکا، به قول مقام معظم رهبری تو این صحبت اخیر آشتیه با امریکا. که دیگه آقا دیگه چی بگه؟ انقدر صریح فرمود ما با استکبار آشتی نمی کنیم، سر آشتی نداریم. ها دست سرمون بردارید، ما دعوا داریم آقا، ما دعوا داریم، ما دعوا داریم، ما مدعییم، ما مسلمانیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. خدا به ما گفته شما که مسلمانید نباید بشینید بلند شید دعوا رو بدارا بندازید. بله دعوا رو بندازید، تأمرون بالمعروف، مردم رو تحریک کنید تا اقامه معروف کنن. اقامه معروف یعنی قیام بر علیه حاکمیت، یعنی دعوا رو بندازید. نه آقا ما اهل دعوا نیستیم، نه اهل دعوا هستیم با کسی که قاصبانه اومده حاکمیت دین رو مال خود کرده، ما اهل دعوا هستیم. چرا نیستیم؟ ببخشید 72 تا امت آمده ماموریت‌های دیگه ای داشته، خدا یه امت گذاشته آخرالزمان، دیگه امتی بعد از ما هم نیست، خیالتونم راحت، چون دیگه پیغمبری نیست، دیگه دین دیگه ای نیست. خدا امت اسلام رو قرار داده تا قائله رو ختم کنه. ما دعوا داریم؟ 124,000 پیغمبر ما رو کشتید، ما دعوا داریم؟ هیچ زمانی نگذاشتید امر خدا محقق بشه، ما دعوا داریم؟ بنا باشه همین الانم امت اسلامی هم مثل امت‌های گذشته کنار بیاد، پس کی میخواد قائله رو ختم کنه؟ خواه دنیا تا بوده این بوده، تا بوده این بوده، اما تا هست این نخواهد ماند. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. خدا بناست کارش رو تحقق ببخشه. جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. آینده بنا نیست آینه گذشته باشه، بنا نیست، بنا نیست. ان حزب الله هم الغالبون. بناست حزب الله غلبه کنه. این حرفا که مال ما نیست. ما مگه چقدر عمر میکنیم؟ مگه چقدر عمر؟ شهدا چقدر عمر کردن؟ چند سال زندگی کردن؟ 17 سال، 18 سال، 12 سال، 13 سال، 20 سال، 25 سال، 23 سال. چند سال شهدا عمر کردن؟ ما هم در این میان خواهیم رفت. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. ما هم زمان رفتنمون خواهد فرا رسید. اما یه چیزی باید تو این جامعه نهادینه بشه، اینکه ما بنا نیست با حاکمیت باطل کنار بیایم. لیحق الحق بکلماته و یبطل الباطل. بناست باطل ابطال بشه. این درس عاشوراست. تو با باطل کنار بیای. چه ظلم فاحشی بود سخن پارسال دهه محرم که عاشورا درس مذاکره به ما میدهد. چی؟ که دیگه آقا معظم رهبری تو همین هفته گذشته فریادشو دوباره زدن بعد از یک سال. که آخه این چه ادعایه؟ شما چگونه تاریخ ائمه رو میبینید؟ امام حسین رفتن صلح کنن، رابطه برقرار کنن با یزید، صحبت با عمر صد این بود معناش، معامله بود. الحمدلله شما تو هیئتتون همون پارسال فریادشو زدید، همون محرم پارسال، در همون محرم و سفر فریادش کشیده شد. خب ایستادید. چه دعای بی جاییه. از روز اول امام حسین علیه السلام در مدینه، از اون زمانی که امام حسین شروع کرد به مقابله با حاکم تا وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام بود، تحت هر امر امام حسن مجتبی بود. وقتی خود امام شد کار رو آغاز کرد، مبارزه رو آغاز کرد. پس عاشورا فقط مبارزه با ظلم بفرمایید نیست. چون ممکنه یزیدی بیاد یه روزی که خیلی فهمیده تر از یزید ابن معاویه باشه، ظلم نکنه. الان شما امروز شنیدید اخبار جانگری چی میگفت؟ بله موشک ها و بالستیک و چه و اینا، همه این حرفا گذشت، چه حرفی میزنه؟ البته بله ما قصه برجام رو داریم دنبال میکنیم، این ربطی به اون نداره، گرچه ما تحریم های موشکی سر جای خودش باقیه، اما روند مذاکرات رو ما داریم دنبال میکنیم. اومدیم و یزید یه روزی فهمید. اصلا چه اینجوری میگی؟ اومدیم و یزید اینجوری نفوذ کرد در کشور ما، برای ملت ما جا انداخت، اگه من به تو ظلم نکنم تو با من کاری نداشته باش، بذار من منافعم در دنیا تأمین بشه. مگه تو وکیل وسیع ملت عالمی؟ به ایران چه؟ به شما چه که بیداری اسلامی را انداختید؟ اول ما اینو حل کنیم. الان منافع ما رو داره تو تمام عالم به خطر انداخته ایران. فعلا ما جلوی پیشرفتشو بگیریم مثل قصه هسته‌ای. چون کری اومد گفت بابا بشینید چی دارید میگید؟ ما داشتیم تعلیق میکردیم و بستیم و مهمون کردیم، اینا 3% رسوندن به 20%. غنی سازی رو. اون زمانی که ما گفتیم 100% نباید داشته باشید، رهبر اینا یه جمله برگشت گفت 20% هم باید داشته باشید. هزاران هزار سانتریفیوژ رو تولید کردن اینها. بابا جلوی این پیشرفت رو بگیرید. برای جلوگیری از پیشرفت گفتم بیاد سر میز مذاکرات. همین بلا رو به طور مطلق سر ما دارن میارن. صبر کنید ببینم این بیداری اسلامی شما داره همه جا رو پر میکنه. کجا میخواید برید؟ یه کاری دارید میکنید تمام دست نشانده های ما رو تو کشورهای مختلف دارن سرنگون میکنن. اون افریقاست، اون مصر، اون تونسه، این بحرینه. جلو اینا رو بگیرید. چجوری جلو اینا رو بگیریم؟ باید نفوذ کنن، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی و نفوذ اعتقادی. جانکری که امام حسین سرش نمیشه، جمله امام حسینی حرف جانکری باید از زبان مسئولین ما شنیده بشه در جمع 10,000 نفری مردم در محرم. القا میکنه دشمن، القا میکنه دشمن، حرف غلط رو القا میکنه. میزنن مردم هم میگن آقا ما چه کار داریم به سوریه، آقا ما چه کار داریم به عراق، چرا بچه های ما باید برن به جنگن، چرا ما باید به فلسطین کمک بکنیم، چرا باید با این حرفا کجا اومده؟ به این میگن نفوذ. وقتی یک کسی میگه به ما چه به عراق، به ما چه به افغانستان، به ما چه به بحرین، به ما چه به یمن، این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی ما در قبال مردم دنیا مسئولیت بفرمایید نداریم. ببخشید پس امام حسین برای چی رفت قیام کرد؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ما مسئولیت نداریم. تو اگه مسئولیت در قبال مردم دنیا نداری، حق نداری نام حسین ابن علی رو ببری، حق نداری بگی شیعه حسین ابن علی هستی. حسین ابن علی برای نجات نوع بشر جانشو داد، نه تازه مسلمان ها. مسلمان ها رو بیدار کنه تا این مسلمان ها حکومت حق رو مستقر کنن، باطل رو از بین ببرن، بعد بشریت زیر سایه حاکمیت امام حق رشد بکنه. حسین ابن علی برای همه مردم دنیا جان خود رو داد. لذا اصلا تعجبی من نمی کنم اگر بگن ارمنیه ناله زد، زجه زد، چرا نزنه؟ حسین برای او کشته شد، برای همون ارمنیه، برای همون مسیحیه، برای همون یهودیه، برای همون بوداییه. حسین ابن علی قیام نکرد فقط برای اهل اسلام، قیام کرد برای قاطبه بشر. یه صحبت دیگه دارن امام حسین، نگاه کنی اینجا دیگه نزدیک کربلان صحبت امام حسین در این کلام، مخاطبش سپاه حره، اینا که اومدن مانع شدن. آدم تعجب میکنه، من که خیلی تعجب کردم از این که چرا هر روز عاشورا برگشت. اینجا هنو کربلا نرسیده، هر خیلی دیر برگشت. و فقط چرا 3 نفر برگشتن از سپاه هر؟ هر پسر یا برادر و غلامش. البته او مأجوره، هدایت یافته، توبه کرده، راه رو برگشته. ولی چقدر تو این جامعه کار کردن که هر بعد از این سخنرانی چرا برنگشت؟ این نفوذ تا کجاست؟ عقاید لشکر هر رو عوض کردن، باورهای لشکر هر رو عوض کردن در طول زمان. امام حسین صحبت میکنه تو اینا اثر نمیکنه. چرا؟ چون مبانی اعتقادی اینا تغییر کرده. امروز اگر بتونن دشمنان شما مبانی اعتقادی مردم رو عوض بکنن، امام زمان بیاد کسی نمیپذیرتش، شک نکنید. فاصله امام زمان با رسول اکرم چقدره؟ فاصله سید الشهدا حسین ابن علی با رسول اکرم چقدره؟ خیلی از آدمایی که الان هستن، یعنی اون زمان بودن، خیلی از این آدما دیده بودند پیغمبر اکرم چقدر حسین ابن علی رو ابراز علاقه بهش میکرد. امروزی ها خیلی ها پیغمبرم که ندیدن، هیچکی ندیده. رفقا به همین نه، به اینقدر نه، خیلی وضعیت حساس تر از اینیه که دارم عرض میکنم خدمتتون.
نفوذ اعتقادی، نفوذ اعتقادی. اینا که اومدن پشت سر امام حسین نماز خوندن، به امام حسین اقتدا کردن، سپاه هرن به امام حسین اقتدا کردن، پشت سر امام حسین نماز خوندن، امام حسین با همینا داره صحبت میکنه. همه اینا موندن تو سپاه یزید، چند تایی اومدن، کم هم نبودن، چند هزار نفرن. این یعنی تحول اعتقادی. اینا دین دارن، اینا به حسین ابن علی ارادت دارن، اومدن تو جامعه اسلامی نفوذ کردن، اعتقادات مردم رو تغییر دادن. شما از جهت دینی میتونی اعتماد کنی به یزید، به معاویه. اومدن اینجوری کردن، معاویه اومده این کار کرده، قبل معاویه اومدن چنین کاری کردن. تو میتونی یه باور مقدسی داشته باشی به خلیفه مسلمین حتی اگر قاصد باشه. همین اتفاقی که امروز افتاد تو کشورهای اسلامی در طول این 30 سال گذشته، چرا نمی اومدن کشورهای اسلامی انقلاب بکنن؟ من با بعضی از این متفکرینشون، انقلابیونشون صحبت میکردم، خب چرا انقدر دیر؟ بعضی از این کشورها چرا انقدر دیر یه حرفی رو میزدن؟ خیلی این حرف عجیب بود برای من، اولین بار بود میشنیدم. گفتن مردم ما باورشون این بود توی این همه سال هر کی میخواد باشه امیر، هر کی میخواد باشه، اون خلیفه رسول الله جایگاهش مقدس، نباید بر علیهش قیام کرد. آل سعود مفتیش در خدمت حاکمیته. به این میگن نفوذ اعتقادی. چرا مردم حتی از ظلمی که به خودشون میشد به سطوح نیومدن و توی این سالها قیام نکردن؟ چون تو کشورهای اسلامی باور اینه، باور دینیه به حاکمیت، باور اعتقادیه به حاکمیت. تا این باور تغییر کنه زمان میبره، 30 سال زمان برد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. چه حرفیه؟ شاه هم در ایران شیعه بود، اما چه شیعه ای؟ چه شیعه ای؟ شیعه ای که تحت امر حاکمیت کفر باشه چه شیعه ایه؟ اصلا دیگه جایگاه مقدسی نداره. این صحبت امام حسینه، دقت کنی. ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، آهای مردم، رسول الله فرموده من رعا سلطانن. این روایت رو همه رو حفظید، میخوام تو این روزنه این به این روایت نگاه کنید. تو بحث نفوذ در امت اسلامی، ان رسول الله قال من رعا سلطانن جائرن مستحلن حرام الله یا حرم الله در جای دیگه، ناکسن اهده مخالفاً لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. پیغمبر فرموده اگر سلطان ظالم و جائری، جور کننده ای، ببین اینجا جور محور اصلی نیست، یک صفت برای این سلطان، ویژگی های دیگه ای هم هست. ویژگی های دیگه چیه؟ مستحلن لحرام الله، حرام خدا رو حلال کنه. بفرمایید تو دنیا چه خبره؟ مستحلن لحرام الله. الان دست نشانده هان حاکمیت استکباری تو کشورهای اسلامی، مگه اینا همشون ظلم میکنن؟ همشون جنایت میکنن؟ کافیه که حرام خدا رو حلال کنن. ناکسن عهده، عهد بسته سلطان دین، عهد بسته با خدا که جامعه رو رشد بده، جامعه رو به سعادت برسونه. اینجا دیگه بحث ظلم نیست، اینجا دیگه بحث ظلم نیست. یک حاکم با خدا چه عهدی داره؟ جامعه رو به سمت صلاح و سداد پیش ببره. پیغمبر تا مستقر شد، امام زمان تا مستقر میشه چه کار میکنه؟ آقا ما مثلا یه شهرک درست میکنیم،
یه اداره میزنیم، یه نمازخونه هم میذاریم، میگیم خب حالا یه نمازی هم اینجا بخونن. اینجوریه؟ نه، پیغمبر اکرم مأمور به این که و به والیانش میفرمود، میفرمود به حکومت رسیدید باید دین مردم رو ارتقا بدید، مردم رو به سمت بهشت سوق بدید، مردم رو از جهنم باز بدارید. تو رو حضرت عباس نگاه کن، آخه کجا تا کجا نفوذ اعتقادی؟ جامعه ما جامعه اسلامیه، حکومت ما حکومت اسلامیه، حکومت شیعیه. بعد سیاستمداران ما، بعضی از مسئولین ما بیان بگن حکومت در قبال بهشتی شدن مردم یا جهنم رفتن مردم مسئولیت ندارن. نفوذ تا کجا؟ عجب. اونجا با هم مرور کردیم که اصلا پیغمبر میفرماد همین که رفتی حاکم شدی اینها رو با قرآن آشنا کن، اینها رو مشتاق بهشت کن، اینها رو برحذر بدار از جهنم. اصلا کار حاکم اینه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وقتی امام زمان میاد مستقر میشه، حکومت شروع میکنه، خدا میفرماد کاری که امام زمان میکنه اینه که عبودیت رو میدانش رو داغ میکنه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اصلا توحید ملت رو درست میکنه. مأموریت حاکم اسلامی، مسئول اسلامی، استحکام بنیه اعتقادی مردم، این مأموریتشه، این وظیفشه، این تکلیفشه. اگر اقتصاد، اگر سیاست، اگر امنیت، همه اینها در خدمت این مهمه. فرهنگ زیر ساخته. بعد مسئول مجوز کتاب ما برگرده بگه حالا قانون بهش اجازه نمیده. همین چند ماه پیش مصاحبه کرد. البته من نظر شخصیم اینه کتاب هر جوری چاپ میخواد بشه بشه، هر کی نخواست، هر کی به هر اعتقادی بود خودش انتخاب کنه کتاب خوب بخونه یا کتاب بد. بفرمایید این آقا مسئول کتاب ارشاد ماست. به این میگن نفوذ دیگه، تعارف نداریم. امام حسین به لشکر هول میفرماد سلطانی که عهدش با خدا رو بشکنه، تو عهد بستی مردم رو به سعادت هدایت کنی. آی معاویه، درسته تو ظلم فاحش نمی کنی مثل یزید، البته اونم ظلم میکرد در قالب خودش مزورانه، اما یزید حالا با این وضعش، عهدت رو با خدا شکستی، تو بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا باید مدیریت میکردی جامعه رو، مخالفن لسنت رسول الله، تو باید مثل پیغمبر مدیریت میکردی. عجب حرفیه. اسلام آمده، حکومت تشکیل داده، قاعده داره برای حکومتش، دیگران که اومدن خود رو جانشین رسول خدا میدونن میگن ما نمیخوایم مثل رسول الله حکومت کنیم. مگه دست شماست؟ کی به شما اختیار داده؟ کی به شما اختیار داده که مثل رسول خدا حکومت نکنید؟ به اساتید دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی درس اینو میدن، امام اینجوری بود، این مال همین بهار 94 دیگه که مقام معظم رهبری فریاد کشیدن فرمودن تحریف شخصیت امام داره صورت میگیره، مردم اگه فراموش کنید شخصیت امام و اصول شخصیت امام رو یا کنار بگذارید یا فاصله بگیرید سیلی خواهی خورد، با ما دارن صحبت میکنن آقا دیگه. اون استاد دانشگاه که خیلی هم از منصوبین نزدیک حضرت امام هم هست میاد به اساتید دیگه دانشگاه میگه برید امامو اینجوری معرفی کنید. امام کسی بود که اگر بود امروز ممکن بود از اصولش دست برداره. ببخشید، ببخشید، امام مگه از خودش اختیاری داشت؟ امام مگه همون امامی نبود که وقتی انقلاب میخواست بکنه فرمود ما میخوایم انقلابمون همون انقلاب پیغمبر باشه؟ اون خطابی که خدا به پیغمبر فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، یا رسول الله اونایی که با تو بیعت کردن همونها کسانی هستن که با من بیعت کردن، يد الله فوق ايديهم، با من دست دادن بیعت کردن. فرمود این انقلابمون این انقلابه، یعنی من اگه ولی فقیه هستم تو این جامعه از سر خودم هیچ حرفی ندارم، اصول اصول من نیست، اصول امام اصول خودش نبود که بخواد دست از اصولش برداره، اصول رسول اکرمه. عهد امام با خدا چنین بود که بر اساس سنت رسول الله حکومت بکنه و بر اساس سنت رسول الله حکومت کرد. اشهد بالله بر اساس سنت رسول خدا حکومت کرد. الان رهبر شما بر اساس سنت رسول خدا داره حکومت میکنه تا اونجایی که اجازه بده، شرایط و اقتضا اجازه بده. یه جاهایی هم امام مجبور میشه جام زهر بنوشه، اما دیگه مخالفت با سنت رسول خدا نمیکنه. ببین الان دیگه اینجا بحث ظلم نیست، کربلا همش ظلم و مظلوم نیست. سلطانی که برخلاف سنت، ببینم امام حسین با کی داره صحبت میکنه؟ با سپاه حر. سپاه حر میدونید کیان؟ که حر مرزدار بود با مأمورین. حالا شما اینجوری حساب بکنید، آخه اونایی که اومدن امام حسین رو کشتن تو کربلا بسیجی های اسلامی بودن، خلاف بسیجی های امروز که وفادار ولایتن. اونها داوطلبانه گفتن ما حسین تو رو یاری میکنیم، داوطلبانه. همون داوطلب ها رفتن شدن داوطلبانه نیروی عمر سعد، عبیدالله ابن زیاد. انقلاب اسلامی و بسیج امروز قاعده صدر اسلام رو شکست، قاعده کوفیان رو شکست، ثابت کردن. 213,000 شهید ما، 213,000 شهید ما ثابت کردن میشه کوفی نبود، میشه وقتی عهد بستی پای عهدت بمانی. امام حسین داره با اینا صحبت میکنه، اینها رو متوجه چه اصلی میکنه. معلومه این حرفا رو میفهمن. اگه بگی این حرفا رو نمیفهمیدن اینها، به امام حسین ظلم کردی. اینا رو، این حرفا رو خوب میفهمن. پس دعوا تو کربلا قبل از رسیدن کربلا در عاشورا فقط سر ظلم نیست، مواظب باشید. شما در برابر زیاده خواهی های استکبار هم باید حسینی وارد عمل بشی. شما در برابر سنت خلاف حق مدیریت باطل استکبار هم باید حسینی وارد بشی، نه فقط در برابر ظلم حسینی وارد بشی. فرمود مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، معصیت و دشمنی، معصیت و دشمنی، معصیت و دشمنی. خب فلم یغیر علیه به فعل ولا قول کان حقا علی الله ان يدخله مدخلا. اینجا دیگه آقا هشدار میده شماها سپاه یزید، اگه شما نیایید کمک من کنید در تغییر دادن حکومت یزید به واسطه این که خلاف سنت رسول الله داره عمل میکنه، خدا شما رو با یزید یه جا محشور میکنه. اینم پیغمبر اکرم فرموده. بعد ادامه میده امام حسین، الا این نکتهش خیلی مهمه، الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالفی و احلوا حرام الله و حرموا حلاله. اگر جامعه پذیرفت حاکمیت کسی رو که خلاف سنت رسول الله عمل میکنه، این جامعه دچار چنین چالش هایی خواهد شد. یک، لزمو طاعت الشیطان. دیگه نمیشه تو این جامعه حرف خدا رو به کرسی نشوند. بی برو برگرد حرف شیطان به کرسی خواهد نشست. بی برو برگرد. سالهای اصلاحات چه اتفاقی افتاد؟ من نمیتونم از سالهای اصلاحات بگذرم. این مصلای قدس یادش هست، در کل کشور همین مصلا بود، همین، حتی تهران هم به گردش نرسید. 8 سال همین مصلا مقاومت کرد، همین مصلایی که امروز با تهمت غیر شرعی بودن و قصبی بودن 8 ماه تعمیراتش رو تبدیل به 8 سال کردن، جوری که الان مردم بعضی میترسن بیان. ما به هر کی گفتیم برنامه هیئت تو مصلاست، میگن پس اون شبهه قصبی بودنش چی میشه؟ نفوذ رو ببینید. اصلاحات از این مسلای قدس قم ضربه های مهلکی خورد. خودشون اعتراف کردن ما کل ایران رو فتح کردیم، قم فتح نشد. خاطرتون هست بزرگترها اون جوان، اونا که اون زمان جوان بودن، تقریبا غالب هفته ها از این مسلا بعد از نماز جمعه علما و روحانیون و امت حزب الله 10,000 15,000 5,000 20,000 راه پیمایی می کردن تا حرم. اصلا نسک دیگه همیشه یه شده بود. یه روز به خاطر رفع کنوانسیون، رفع تبعیض زنان، یه روزی به خاطر اهانت بیت الله مصباح، یه روزی به خاطر هر روزی یه بهانه ای، مجلس ششم، نامه ای که نوشتن به امام و و و، یه روز به خاطر مذاکره با امریکا، همینجوری اهانت به خدا، اهانت به امیرالمومنین، اهانت به امام حسین، اهانت به امیرالمومنین، به معصوم بودن ائمه، منکر می شدن ولایت و حکومت ائمه رو. یه جا فقط تو این کشور داد زد، اون هم همین مصلای قم بود. اشهد بالله عرض می کنم این مصلای قم بود. ما به بعضی از شهرها حتی تهران می گفتیم شما چرا حرکت نمی کنید؟ می گفتن ما شرایط شما رو نداریم، وضع اینجا خیلی خطرناکه. سکوت کردن. ازا من اصلا تعجب نمی کنم مصلای قدس وقتی می خواد را بیفته با اینکه آوازش تو شهر پیچیده تا مدت ها خلوت باشه. کار شده برای خلوت بودن مصلا، کار شد. همین الان هم با کلی مشکلات داره کاراش پیش میره. قد لزم اطاعت شیطان، لازمه به کرسی نشستن کسانی که قائل به حاکمیت حق نیستن، لازمش اینه. لازمه سکوت در برابر بطلان باطل، کفر کافر، لازمش اینه که حرف شیطان پیش بره. حرف شیطان تو مجلسش، حرف شیطان پیش بره تو وزارت ارشادش، حرف شیطان پیش بره تو بخش‌های دیگه‌اش، حرف شیطان پیش بره در حسه‌ایش، حرف شیطان پیش بره. قد لزم اطاعت شیطان، این برای اهل ایمان خیلی مهمه که حرف خدا به کرسی بشینه. آی همه عالم، اگه دستور دین اینه که ایمانتون رو عمیق کنید، خودتون رو به خدا نزدیک کنید، به خاطر اینه که تو اگه به خدا نزدیک نباشی نسبت به طاعت شیطان عکس العمل لازم رو نشون نمیدی. برمیگردی این حرفا رو میزنی که الان دارن امروز میزنن، زمان شما دارن این حرفا رو میزنن. به خدای لا شریک قسم، اگر جریان بیداری اسلامی نبود، اگر مسائل بسیار مهمتر نبود، اگر این لزوم پشتیبانی این نظام از جبهه عظیم اسلامی در برابر باطل نبود، تمام این حرف ها جواب کوبنده داشت. که امروز برگردن بگن آمریکا کت خداست، کت خدا قواعد خودشو داره، ما باید احترام بذاریم به قواعد کت خدایی بودن امریکا، یعنی با اصول اعتقادی ما بازی کنن، استکبار باید باشه. ما حسین ابن علی از دست دادیم که استکبار نباشه، که یزید کت خدا نباشه. چی میگی؟ میفرماد قد لزم اطاعت الشیطان و ترک اطاعت الرحمن. چرا برای اینا مهم نیست؟ میل مستکبر وقتی تو جامعه تسری پیدا بکنه فرق نمیکنه، میل فرهنگیش، میل سیاسیش، میل اقتصادیش، ترک طاعت رحمان خواهد شد. من فقط حسین ابن علی به خاطر ظلم با آل پیغمبر نیست که دارم باش میجنگم. اینا مردا در دوران اصلاحات چه نامردی کردن، میگفتن دعوای حسین ابن علی با یزید دعوای خانوادگی بود، دعوای قوم و قبیلگی بود. امام حسین میفرماد این ریشه دعوای من با یزید اینه. در جامعه ای که یزید حکومت بکنه، مردم اطاعت رحمان رو دیگه نخواهند کرد. ترک اطاعت الرحمن، یعنی اگر اومد مسلط شد، نفوذ کرد، طاغوت اومد مسلط شد به کشور شما، آدمای خوب بد میشن. یعنی آدمایی که طاعت خدا رو میکردن ترک میکنن، خوبا بد میشه. بعضیا میگن آقا اینجا ما یه دونه مانتویی هم نداشتیم، همه چادری بودن. بعد از یه مدتی فلان قاعده اومد، فلان قانون اومد، فلان دانشگاه آزاد اومد تو این شهر، فلان قانون عمل نشد، فلان برخوردی که لازم باید میشد نشد. الان خیلی هم اونایی که چادری هم هستن دیگه چادرشون رو گذاشتن کنار. بله همین میشه، همین میشه. وقتی امریکایی ها امروز در به نتیجه رسیدن توافق برمیگردن میگن نگاه کنید ببینید تعداد، حرف حرف دقیقیه ها، میگه باید توافق صورت میگرفت، نتیجهش چیه؟ توافق هسته‌ای. میگه نتیجهشو ببینید، بیروسری ها تو ایران و تهران زیاد شدن. این حرف حرف درستیه، حرف دقیقیه. آه توافق هسته‌ای. ببین اونی که اون دنبال میکنه اینه، اونی که امریکا از توافق هسته‌ای دنبال میکنه اینه. اون به این میگه نتیجه. تو از اصول دین خودت دست برداری، اون به این میگه نتیجه، به این میگه نتیجه. امام حسین علیه السلام این قاعده رو حسین علیه السلام قبلا فرموده، وقتی این حاکمیت باشه ترک طاعت میشه، ترک طاعت میشه. همین میدان جانبازان ما یه کمی غروب بشه، شب بشه، ببینید چه خبر میشه. داشتن اینجا بچه ها کار میکردن، تو میدون عبور میکردیم میامدیم طرف اینجا، اون دو سه روز قبل از کار یه 7-8-10 تا جوانک درگیر یه دخترکی بودن، دونه دونه میرفتن میامدن حرف میزدن، این ارتباط رو داشتن. یکی از بچه های خادم رفت تذکری داد و بعد تماسی گرفت و گشتی بیاد و آقا بالاخره جمع کنید این قصه ها. قصه ادامه پیدا کرد تا رسید به مادر. مادر رو خبر کردن، اومد آقا دخترت خانم دخترت رو جمع کن. بعد حالا قصه پیگیری شد، کار تموم شد. چند دقیقه اینجا اومده بودیم داشتیم بچه ها داشتن کار میکردن، بچه ها که تذکر دادن گفتن آقا چند نفر با شما کار دارن، رفتن دیدن اون چند تا جوونن. مادم گفتن اصلا شما به چه مجوزی، اصلا شما به چه حقی اومدید به ما تذکر دادید، به شما چه ربطی داره ما چجوری زندگی میکنی؟ دقت میکنی؟ این جوان نسل امروزه دیگه، این تو انقلاب اسلامی به دنیا اومده، تو انقلاب اسلامی به دنیا اومده. چند سالشه؟ 16 سالشه؟ 17 سالشه؟ 18 سالشه؟ انقلاب اسلامی 36 سالشه. بعد از اینکه مأمورین رفتن میگن اصلا شما چرا کار دارید به اینکه ما چجوری زندگی میکنیم؟ سوالشه. این مشت نمونه خلواره، چه کار داری؟ کی تو این جامعه آمده این فکر رو انداخته که بچه های ما باید اینجوری باور کنن؟ کسی نباید به اعتقادات کسی کار داشته باشه، هر کسی هر جوری دوستاش میتونه زندگی کنه. این باور از کی اومده تو جامعه نهادینه کرده؟ به این میگن نفوذ، به این میگن نفوذ اعتقادی. وقتی آقا میفرماد من اعلام خطر میکنم راجع به نفوذ اعتقادی، این یکی از مصادیق نفوذ اعتقادیه. میگه تو؟ من خودم هیئتیم. اون یکی میگه اصلا من خودم بسیجی هم، فلان پایگاه میرم، آدرس میده میگه فلان جا پایگاه منه. به شما چه؟ نه اینکه بخواد دعوا را بندازه ها، نه واقعا براش سواله. میگه چه ربطی داره من اینکه با کسی بخوام ارتباط داشته باشم یا نداشته باشم به شما چه ربطی داره؟ واقعا چه ربطی داره به ما دین داشته باشن دیگران؟ ای امام حسین قربون غریبیت برم، همه تو کربلا پرداختیم فقط به مظهر ظلم و ظالم، بعد این مسائل تو کربلا پنهان موند. امام حسین میفرماد من دارم کشته میشم تا اونی که اهل بندگی خداست از بندگی خدا دست بر نداره، ترک نکنه طاعت رحمان رو. باید حاکمیت طاغوت تغییر کنه تا باورهای مردم عوض نشه. آمریکا باید از بین بره تا باورهای مردم عوض نشه. دارن باورهای جوانای ما رو عوض میکنن. داره میشه دیگه. به برخورد امنیتی و قضایی کاری ندارم، اما این یه حقیقته. تا همین چند روز قبل از محرم توی رودخونه تو بعضی از عروسی‌ها چه خبر بود؟ قمه. من در شهرهای دیگه زیاد دیده بودم، اما قم خیلی ندیده بودم. وقتی یه کسی نوار موسیقی زیاد میکنه میره تا ساعت 2-3 شب بوغ بوغ مزاحمت برای مردم ایجاد میکنه، این یه حرفیه. یه حرف دیگه اینه که یه کاروان عروسی بیاد رد بشه بیاد بره توی رودخونه، 50-60 آدم از ماشینا پیاده شن بزنن برقصن، عروس و دامادم با اونها بزنه برقصه کنار حرم از مظلومه. نگاه میکنی میبینی سنین همه سنین جوانن، اینا کجا بزرگ شدن؟ چرا این فکر میکنه اشکالی نداره؟ تازه اگه تو بری اعتراض بکنی میگه شما چه ربطی داره؟ نه واقعا سوال میکنه ها، میگه به تو چه ربطی داره؟ تو چیکار داری؟ من تو زندگی تو دخالت میکنم که تو زندگی من دخالت میکنی؟ به این میگن نفوذ، نفوذ خاموش آروم رفته رفته. آخه اگه یکی دو تا سه تا چهار تا ده تا پنج تا بیست تا بود بله میگه آقا چهار تا غافلن، اما اگه جریان عمومی شد چی؟ یک ترافیک شدیدی را میندازه ماشینا رو نگه میدونه چه خبر شده؟ هیچی، چند دقیقه میخوان به رخ همه بکشن ما بر اساس اعتقادات باطل خودمون میخوایم زندگی کنیم به کسی چه؟ خب حالا شما فکر میکنید نیروی انتظامی میخواد با چند تا از اینا برخورد کنه؟ با چند تا میشه برخورد کرد؟ نمیخوام بگم اونا نباید برخورد کنن، نه اونا باید برخورد کنن، قبلا هم باید برخورد میکردن، الان هم باید برخورد کنن، فردا هم باید برخورد کنن، تا قیامت هم باید برخورد کنن. با کسی که تظاهر به باطل میکنه باید برخورد محکم بشه، در این شکی نیست. اما جامعه نباید بره به سمتی که ذره ذره در لایه‌های جامعه نفوذ اعتقادی بشه، مردم باورشون دین رو اینجوری بشناسه، میگه دین یعنی خودم در حوزه شخصی خودم، به جامعه کاری نداشته باشم. خب اگه اینجوری بود حسین ابن علی کربلا نمیرفت. باور کنید همه اونایی که میانن پایین بزن و برقصن میکنن همشون همین الان مشکی پوشیدن دارن برای عزاداری امام حسین سینه هم میزنن. واقعا هم علاقه امام حسین دارن، واقعا هم بچه مسلمونن، نه فکر نکنی ادا در میارن، نه مخلصن. منتها میگید آخه یعنی چی؟ آخه شما چه حرفایی دارید میزنید؟ اصلا چه کار داری من چجوری زندگی میکنم؟ اون جوونه که اقوام بلند شد راه افتاد رفت پارک لاله تهران، یه جوون 16 ساله همسن خودش برگشت بهش گفتش که مزاحم ناموس مردم نشو شهید ابدام، چاقو زد کشت این بچه رو، پرپر زد 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 20 دقیقه بالا سرش وایساد تا این بچه جون داد. تا یکی دو سال که سن قانونی این قاتل برسه و حکم اعدامش عملی بشه یا حکمش صادر بشه، خانوادهش می اومدن منزل ما برای اینکه ما با خانواده این شهید صحبت کنیم، اونا راضی بشن رضایت بدن، مثل بعضی از این خانواده های شهدایی که من نمیدونم چجوری مجابشون میکنن، دونه دونه دارن رضایت میدن. نگاه میکنه میبینی همه خانواده مذهبی هن، از توی شما چجوری قاتل در اومده بیرون؟ همه مذهبی. وقتی نفوذ تو جامعه صورت بگیره، اعتقادات جامعه وقتی خدشه‌دار بشه، همین اتفاق میفته. باید جلوی نفوذ اعتقادی رو گرفت، باید جلوی نفوذ. امام حسین علیه السلام میفرماد اگر حاکم طاغوتی باشه جامعه باورهاش عوض میشه، عوض میشه، چون اونی که ترک طاعت میکنه اعتقاداتش عوض میشه که عملش عوض میکنه. این کلام امام حسینه، ترک طاعت الرحمن ازهر الفساد. یه وقتی از فساد لایه های پنهان جامعه است، یه وقتی از نه ظهور پیدا میکنه تو رو چش فساد میکنه، ظهور پیدا میکنه فساد. عطل الحدود، حدود الهی جاری نمیشه، داد میزنه مقام معظم رهبری، فریاد میکشه 100 بار من گفتم با فساد مبارزه کنید، چرا عمل نمیکنید؟ سران قوا هی توبیخ میکنه آقا بابا دیگه، این میلیارد اون میلیارد، این میلیارد اون میلیارد، همین جوری داره میره گوشه و کنار. فساد بروز و ظهور پیدا میکنه. اگر میل حاکمیت طاغوت عملیاتی بشه تو جامعه چنین میشه، اگر نفوذ صورت بگیره جامعه به اینجا میرسه. اتل الحدود و استأثروا بالفیع و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق ممن غیر و قد اتتنی کتبکم الاخر. و من آمدم این قاعده رو تغییر بدم، من حسین آمدم این قاعده رو تغییر بدم، با مبارزه، با مقاومت، با تحریک و تحریص مردم برای قیام بر علیه حاکمیت طاغوت آمدم این قاعده رو عوض بکنم، آمدم یه کاری بکنم تو جامعه ترک طاعت رحمان نشه. ببینید الان چند بخش شد اهداف عاشورا، این صحبت های امام حسین با لشکر حر ابن یزید ریاحیه چند روز قبل از کربلا، هنوز به کربلا نرسیدن، این چند روز، بعدم چند روز خود کربلا، دیدن خیمه های ابو عبدالله الحسین، این چند هزار نفر لشکر حر چرا عوض نشد؟ چرا فقط حر عوض شد؟ اگر حرم عوض شد چرا روز عاشورا عوض شد؟ چرا وقتی کارت به استخون رسید دید بابا دیگه صف بستن حسینو بکشن عوض شد؟ اینا همه نشون دهنده اینه که جامعه پیغمبر رو چقدر در طول این زمان آمدن درش نفوذ کردن، تغییر دادن. الکی امام حسین به مسلخ نمیده، چرا نگهبان‌های خرابه شام رو افسر رومی میذارن؟ چرا؟ اصلا عرب نبودن، اونا ناله میزدن، گریه میکردن، اینا بهشون نگاه میکردن، میخندیدن. پادشاه وقت جنگیده یه در رو کشته و اهل بیتش هم آورده توی شام و لابد که دو روز دیگه میخوان اینا رو ببرن بازار شام و عرضه کنن و رسم توی شام این بوده تا حالا. معاویه هر که آخر تو جنگا پیروز میشده وقتی میکشته و قلع و غم میکرده و غنیمت میگرفته یه سکویی درست کرده تو بازار شام میآورده برده میکرده میفروخته، اسیرای جنگی رو برده میفروخته. اگر مسلط میشده به جایی سرزمینی که ناموسی چیزی داشته باشن کنیز میکرده میفروخته. من فتح کردم، نمیدونم بردن اینها رو روی سکوی برده فروشای این شام یا نه، آوردن توی خرابه ای جا دادن. خرابه اینا ارزشی نداره، موندنشون اثری نداره، یه جوری باید بین برن. داشتن رومیا با هم حرف میزدن، امام سجاد متوجه میشد این رومیا چی دارن به هم میگن، داشتن میخندیدن، اونا گریه میکردن، اونا از سرما میلرزیدن، از گرسنگی و تشنگی خوابشون نمیبرد، از زخم و جراحت ها امان نداشتن. اینها میگفتن و میخندیدن به هم دیگه، میگفتن اینا خبر ندارن، به ما گفتن اینا رو بیاریم زیر یه دیوار نیمه ویرانی بنشونیم، بلکه این دیوان رو سرشون آوار بشه، همینجا قائلشون ختم میشه، همینجا دفن میشن.